سلام،
سلام،
خوبی؟
چطوری جون؟
عزیزم، ممنون که ملحق شدی عزیز دلم، وقت گذاشتی.
نه خواهش میکنم، چقدر زیبا مثل همیشه
قربون شما، شما همینطور.
مرسی عزیزم. سلام به همه عزیزانی که توی این لایف هستن و بعدا هم دارن ما تماشا میکنن.
سلام به همگی، خوب اومدین. خب شروع کنیم. شیرین گل،
برعزم
اوکی اوکی، ما با شیرین قرار بوده که امروز این لایو رو بذاریم و در مورد تجربه شیرین از با همسر سابقش که روی طیف اوتیسم بود صحبت کنیم. دلیل این که من شیرین فکر کردیم خیلی مهمه که این صحبت باز بشه اینه که من بارها گفتم، فکر کنم شیرینم توی اطلاع رسانیاش گفته که خیلی از ماها ممکنه روی طیف باشیم و خودمون ندونیم و اطرافیان هم خب به همون خودمون نمیدونیم ممکنه ندونن و همین ندونستن ممکنه موجب بشه که یه سری سوء تفاهم ها در روابط پیش بیاد، یه مشکلاتی در روابط پیش بیاد و ما ندونیم که باید با کسی که روی طیفه چطور برخورد کنیم. واقعا لطف کرده و میخواد از تجربهش برای ما بگه. خیلی مهمه که بشنویم، برای اینکه من بارها گفتم خیلی راحت نیستش که تشخیص بدیم که کسی ممکنه روی طیف باشه و تشخیص دادنش میتونه کمک بزرگی باشه به رابطه افراد دیگه با این شخص. شیرین جان، خودت اگه دوست داری اول میخوای یه توضیح کوچیکی بده تا اینکه ما شروع کنیم به سوال جواب.
باشه، مرسی. اول از همه خب بالاخره باید اول مشخص کنیم برای کسایی که دارن این لایو رو میبینن، گفتگو رو میبینن، که هدف از این لایو چیه. هدف ما اینه که تجربه هامون رو به اشتراک بذاریم، من تجربه‌مو در اختیار شما بذارم و از این راه آگاه سازی اتفاق میفته و در ادامش هم این حسی که توی خیلی از زمینه ها انسان ها دارن که حس تنها بودن و هیچ کس دیگه مثل من سختی رو تحمل نمی کنه به دست میاریم، اون حس از بین میره و این به ما قدرت میده که تصمیمات درست تری بگیریم در زندگیمون. هدف من هم یعنی در واقع من تا همین چند وقت اخیر تصمیم گرفته بودم اصلا راجع به زندگی شخصی صحبت نکنم، از این به بعدم صحبت نخواهم کرد، برای اینکه لزومی نداره. ما دنبال این نیستیم که بخوایم سلبریتی فلان باشیم یا بخوایم مثلا همه زندگی، یعنی به نظر من نصیحت من به همه هم اینه که اصلا ول کنید، یعنی این چیز بخش شخصی زندگیتون رو در طلب اخلاص همه نذاریم، مثل کیم کارداشیان و کارداشیان ها نشیم. ولی حالا که این اتفاق افتاده و من این چنین تجربه خاصی رو داشتم، دوست دارم که اگر حتی یک نفرم بتونه از تجربه من استفاده بکنه این کار رو بکنم.
اینجا قبل از اینکه ادامه بدیم من فقط یه چیزی رو بگم همینجا. ببینید، باز کردن تجربه های شخصی که اینقدر خصوصیه واقعا کار راحتی نیستش. به نظر من هم شجاعت میخواد، هم از خودگذشتگی میخواد که یک نفر بیاد و تجربه به این خصوصی رو در اختیار یه تعداد زیادی از انسان ها بذاره. ارزش کاری که تو داری انجام میدی برای من خیلی خیلی زیاده و من میدونم برای خانواده هایی که با اوتیسم درگیرن هم این خیلی واقعا ارزشمنده. من فقط میخوام همینجا از کسایی که توی لایف هستن و بعدن لایف رو میبینن خواهش کنم که تا جایی که میتونین لطف کنین از قضاوت کردن دوری کنین، از اینکه بخوایم شاید مثلا حرفایی بزنیم که بی ربطه به این موضوع دوری کنین. ما اینجا اومدیم فقط و فقط داریم اطلاع رسانی میکنیم برای کسایی که ممکنه در شرایط من و شیرین باشن و با کسی زندگی کنن که اوتیسم داره. بنابراین خواهش میکنم که در نهایت ادب و احترام، چه اینجا توی لایو چه بعدا توی کامنتاتون، ادب و احترام رو رعایت کنین وقتی نظر میدین.
مرسی بیتا جون.
خواهش میکنم.
آره، بعد خب حالا میخوام شروع بکنم ولی دوباره یه سری پیش نیاز لازم داره این گفتگوها. پیش نیاز دیگه که ما لازم داریم اینه که شما بدونید که هر آنچه که میشنوید با سلطه کامل بر این فکر باشه که هیچ یک نفری با یک نفر دیگه شبیه هم نیست، تجربه مشخص مشابهی نداره و شخصیت مشابهی نداره و هیچ زوجی با هیچ زوج دیگه مشابه نیست. همه شرایط باید در نظر گرفته بشن و اینکه بیتا جون میگه که باید از قضاوت اصلا نداریم قضاوتی در این قضیه باشه، به خاطر اینه که نیاز هست در چنین مسائلی آدم امپاتی داشته باشه. یعنی شما باید بتونید پیش از این که بگید یک چیزی راجع به قضاوت و کامنتی بدین، باید توانایی اینو داشته باشین که خودتون رو بکشید کنار و دنیا رو از دید یکی دیگه ببینید. حالا
من هم یه چیز دیگه یادم رو اضافه کنم، اینم در نظر بگیرین که ما داریم ماجرا رو از دید شیرین تعریف میکنیم.
آها آره،
کسی که با آقایی ازدواج کرده بوده که روی تیف بوده، اون آقا اینجا نیستش که به خود ماجرا رو از جنبه خودش از دیدگاه خودش تعریف کنه.
دقیقا
تمام از برداشت شیرین از همسری بوده که روی تیف بوده و رابطهشون با هم دیگه.
بله،
یک طرف داستان ما داریم میشنویم امشب.
آره دقیقا. خب
شروع کنیم.
بله، در واقع من با بذاریم اسمشو مستر ایکس، من با مستر ایکس آشنا شدم وقتی که چند وقت زیادی بیشتر نبود، مثلا یک سال و نیم بیشتر نمیگذشت از اینکه من از ایران مهاجرت کرده بودم. خب و ما به خاطر تفاوتی که در نوع رشدمون در زندگی داریم بین دختر و پسر و اصلا فرهنگی که داریم، تجربه من از دوستی با مردهای دیگه، پسرهای دیگه، هر چه که بود موقعی که آشنا شدم با آقای ایکس، یک چیز متفاوت دیدم. خب یهودم یک نفر هست که به من داره احترامی میذاره که هیچ وقت من اون احترامو اصلا در از اون جنس در جامعه خودم ندیده بودم. آزادی مطلقی داره به من میده و من رو به عنوان فردی داره در وارد زندگی خودش میکنه که اصلا تصمیمی برای من نمیگیره، میشنوه من میگم من این تصمیم رو گرفتم و میگه که باشه تصمیم توه. بنابراین در وهله اول کسی که با اوتیسم و اسپرگر سیندروم آشنایی داره ممکنه بگه چرا اصلا تو از اول وارد این رابطه شدی، برای اینکه افرادی که روی تیف هستن نمیتونن کاراکتر دیگه از خودشون بدن، اون هر آنچه که بوده رو به تو نشون داده و تو چرا ادامه دادی، و خیلی سوال مهم و خوبی هستش، به خاطر اینکه در اینا رو این یک پیش نیاز دیگه که هستش اینه که نه من میدونستم به عمقی که الان اطلاع دارم از اوتیسم و اسپرگر سیندروم، اصلا اسپرگر سیندروم رو نمیشناختم، اوتیسم رو میشناختم، ولی اصلا تو احتمال نمیدی چون چیزی که میشناسی اون مدل رایجیه که همه جا دیدی دیگه. خب و در کنارش کسی که روی طیف اوتیسم قرار داره ولی ضعیفه، در واقع من دوباره به اسپرگرز به کار میبرم، توانایی برقراری روابط اجتماعی رو داره ولی تا یک حدی، و شما تا وقتی که در عمق زندگی فرو نری حتی کسی که نوروتیپیکال هستش رو خیلی چیزاشو نمیشناسی و نمیبینی و دلت نمیخواد ببینی. من انقدر چیز داشتم، انقدر دلایل هیجان انگیزی داشتم از چیزی که اون نیازی که تمام عمر تشنش بودم داشت برطرف میشد و دیگه تو دلت نمیخواد چیز دیگه بخوری، انقدر مثلا یک عمر آب نخوردی، حالا مثلا هی بیان نوشابه بدن، نه دل من آب میخواد. خب حالا بعد به خاطر تغییر شرایطی که داشتم با خودم میگفتم که من زندگی اجتماعیمو دارم. خب همیشه مثلا این چیزی که میدیدیم بود که من میخوام برم با دوستم بیرون، طرف میپرسه که حالا چقدر میخوای بری بیرون، حالا چقدر با دوستات میری بیرون، یا چقدر میری میدونی، و این میگفت برو حالشو ببر، خوشحال بود از این که من تنها میرم بیرون و من نمیفهم، من فکر کردم که خب اشکال نداره. من نمیدونستم که این هیچ وقت دلش نمیخواد با من بیاد بیرون. خب و ما حالا یک دو سالی با هم دوست بودیم ولی با هم زندگی نمی کردیم، تا اینکه تصمیم گرفتیم با هم زندگی بکنیم. تو این دو سال اول مراحل این بود که من اصلا کم کم با قلق آقای ایکس دست من می اومد، برای اینکه من می دیدم یک جاهای رفتارهایی از خودش نشون میده که از زن من، از دید من توهین آمیز بود. جوابی در مقابل خواسته من میداد که یک کسی که براش مهم نیست به احساسات دیگری چه ضربه یا چه تأثیری بذاره میداد، ولی قصدش این نبود و من نمیدونستم اینو، فقط فکر میکردم بی‌ادبه. خب
ببین ببخشید قطعت میکنم، ببین من میتونم کاملا حدس بزنم که تو در راجع به چی حرف میزنی و درک کنم، ولی کسی که با اوتیسم، مخصوصا اوتیسم خفیف یا اوتیسم سطح یک در سرکار نداشته، ممکن براش این سوال پیش بیاد.
مثال بزنم،
یه چند تا مثال اگر بزنی ممنون میشم.
باشه چشم. مثلا شما بگیر ما که با هم زندگی نمی کردیم، وقتی میری همدیگر رو ببینی، یک روزی رو با هم بگذرونی، مخصوصا حالا مثلا بگی یه روز زیباست، تصمیم میگیری آخر هفته است بریم یه بیرونی، بریم تو حیات بشینیم آفتاب یا چی، این فرد در نشسته داره با پلی‌استیشنش بازی میکنه و میگه که آره بیا من دوست دارم تو رو ببینم، یعنی ابراز این میکنه که من دوستت دارم، ابرازه با کلام میگه. بعد که تو میری اونجا میگه مثلا، این یک مثال از هزاران مثاله که پیش از اینکه ما بخوایم با هم زندگی کنیم، میگم پاش بریم بیرون، خب بشینیم، ما که نشستیم تو اتاق، بیا بریم بیرون بشینیم که آفتاب هست. میگه تو برو من نمیام. و من میگم چرا؟ میگه که چرا حضور من باید اونجا واجب باشه؟ مگه تو آفتاب نمیخوای؟ برو آفتاب بگیر. یعنی متوجه نمی شد که من نیاز گذران وقت با ایشون هست، با هم یک تجربه زیبایی رو شریک بشیم و این اصلا براش تعریف شده نیستش. حالا توی اون مراحل که من هیچ اطلاعی نداشتم یا هیچ دانشی راجع به این موضوع نداشتم، دعوا می شد، گفتم یعنی چی فلان اینا. بعد یهو اینطوری جمع میشد، انگار که یهو من یک دنیا رو سرش خراب کردم. و شما اون کیفیت کودکانه و معصومانه ای طرف رو میبینی، قلدری دیگه نمیکنه، جوابتو نمیده، میگه سر من داد نزن، من نه نمیتونم اینطوری چیز کنم، مثلا نمیفهمم چی میگی، میخوام برم بیرون، میخواد اون لحظه چیز کنه، یعنی کاملا کنترل خودش رو از دست میده و نمیتونه حتی دیگه همون ارتباطی هم که تا الان برقرار میکرد برقرار کنه. کم کم من دست اومد که با این آدم باید با استراتژی وارد شد، باید بذارم بگذره و بعد بیام براش قشنگ بشکنم، بگم ببین من احساساتی دارم که تو با این حرفات من رو آسیب زدی. مادر ایشون میومد همیشه به من میگفتش که تو لبخند رو به لبهای این آوردی و من ازت تشکر میکنم و خواهش میکنم ناراحت نشو، پسر من به صورت ظالمانه ای صادقه. اون تشخیص نگرفته بود برای پسرش، گرفته بوده بچگی در سن 4 سالگی، ولی در تکذیب بود. چی میگن دنایال چی میشه؟
انکار
در انکار بود و اصلا دیگه به روی خودش نیاورده بود.
پس میدونست مادرش پس گرفته بوده.
یک بار به من فقط گفتش، اصلا توضیح نداد، اصلا چیز نکرد، یک بار فقط آره 4 سالش بوده، ولی این دلیل نمیشه، یعنی دیگه اصلا ادامه پیدا نکرد اون کانورسیشن، اون گفتمان. و خود آقای ایکس هم نمیدونست که روی تیفه، ولی همیشه که نه، در خیلی از مواقعی که دیگه ما با هم واقعا صمیم شدیم، با هم زندگی می‌کردیم و گاهگاهی که من سعی میکردم بیشتر بشناسمش از درون، میگفت من میفهمم با بقیه متفاوتم، ولی فکر میکرد، ولی چون آدم ببین این افراد توی یک زمینه های خیلی باهوشن، خیلی 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 باهوش و آی کیو بالایی دارن، ولی توی ای کیو پایینی دارن، یعنی عواطف و احساسات رو نمیتونن اصلا آنالیز کنن تو ذهنشون. فکر میکرد که از بقیه بهتره، فکر از آدما بدش میومد، میگفت آدما پستن و من دوست دارم، کاش میتونستم من حیوان بشم چون من میدونم حیوانا بهترن. حالا ببین ما میدونیم که دنیای بدیه، ولی ما میتونیم یک سری آدم رو گلچین کنیم و باهاشون زندگی کنیم. این فرد اصلا دوست نداشت همون آدم رو هم گلچین بکنه و فقط من رو میخواست تو زندگیش داشته باشه. حتی مادرش و حوصله‌اش رو نداشت، میگفت مامانم خیلی حرف میزنه.
ببین این که تو میگی این خیلی برای من جالب بود، به خاطر اینکه من دارم فکر میکنم که فکر میکنی آیا این حسی که به انسانها داشته یه مقدار زیادیش به خاطر حالا شاید روابط اجتماعیش و درکش از روابط اجتماعی بوده، یا آیا به این دلیل بوده که متاسفانه تحقیقات نشون داده که کسایی که روی طیفن از دوران بچگی خیلی بولی میشن، آزار و اذیت میبینن، در مدرسه مسخره میشن، اذیت محیط کار، در اجتماع، حتی در خانواده، حتی بین دوستا بارها و بارها مسخره و بولی میشن، و خب همین میتونه باعث زدگیشون از اجتماع بشه. شاید هم یه مجموعه از همه اینا با هم بوده.
شاید چیزی که من الان به یاد دارم این نیستش که بولی میشده. من به یاد دارم که مدرسه رو در سن 15 سالگی اینها اصلا ترک کرد، ولی داستانی که وجود داره، ببین یک جایی ما تو زبان انگلیسی میگیم رد فلگ، یه پرچمای قرمز زنگ خطرایی تو میبینی، ولی من خیلی امپاتیک هستم، خیلی امپاتی دارم با آدما، نمیدونم به انگلیسی به فارسی چی میشه، خیلی
همدلی میشه، پس همدلی
یا
درک میکنی، سعی میکنی خودتو بذاری جای
خیلی درک میکنی،
سعی میکنی خودتو بذاری جای آدم
و... آره خیلی خیلی این قابلیت در من قوی هست. و وقتی که گفت من مادر بزرگم وقتی فوت کرد و 6-7 سالم بود دست به خودکشی زدم، این عجیبه. و این که باز دوباره در سن 14-15 سالگی وقتی پدر بزرگش فوت کرده دست به خودکشی، تصمیم میگیره، میگه چه دنیاییه که من باید آدمایی که هی دوست دارم رو از دست بدم، اصلا نمیخوام تو این دنیا باشم. و بعد که دیگه تصمیم میگیره خودکشی نکنه، به خاطر اینکه مامانش رو دم در اتاق بیمارستان میبینه چقدر درد داره میکشه، و اون لحظه میگه که اوکی من تصمیم میگیرم تو این دنیا بمونم برای که مامانمو آزار ندم، عذاب ندم. خب همه این اتفاقا داره میفته و من با خودم میگم بله، آدمها در موقعیت های مختلف زندگی مجبورن از یک سختی های عبور کنن، و این دلیل نمیشه که من با این آدم نمونم چون الانش خوبه، الانش فلان. اینا رد فلگه، ولی من هیچ وقت مثلا به رو خودم نمی آورد، یعنی به رو خودم که می آوردم، ولی احساس میکردم خیلی ها تو زندگیشون از این چیزا دارن، ولی اینا عجیبه، این یک چیز رایجی نیستش که تو دوبار در زندگی دست به خودکشی بزنی و مادرت همچنان سعی در تغییر تو داشته باشه. حالا از یه مقدار ولومش اومد پایین، تلاش مادر برای اینکه این بچه اجتماعی تر بشه، ولی همچنان مثلا در مواقع مختلف میومد به من یواشکی میگفتش که تو بهش بگو این کارو بکنه، تو با این کارو بکن، باید بکن، به حرف تو گوش میده. و من میدونستم چقدر این از این بکن نکنه مامانش اذیت میشه، میگفتم نه من چرا باید این کارو بکنم، من میدونم اذیت میشه. حالا من میگفتم تا یک بازه میگفتم که نباید به صرف این که این آدم با من روابط اجتماعی نمیخواد با دیگران داشته باشه دلیل نمیشه که ما با هم نباشیم، من میتونم روابط اجتماعیمو خودم تغذیه کنم با دوستانم و اینها، و میام خونه در آغوش گرم مثلا ایشون، ولی اون آغوش گرم هم وجود نداشت. یعنی از خیلی مراحل اولیه شما وقتی با هم یک زوجی شروع میکنی در یه رابطه رومانتیکی هستی، میشین تلویزیون هم میبینی، یک دستی ناز میکنی، اگه دستتو بذاری رو دست طرف هم حالا نگه میداره دستتو، یا مثلا هیچی این اتفاق نمیافتاد، چه بسا که دستشو میکش میگم نه من دوست ندارم به دستم دست بزنی یا بزنه کسی، دوست ندارم اینطوری رو من لم بدی، اینطوری میشه صاف رو مبل تلویزیون نگاه میکرد. وقتی صحبت میکنی باش از همون روز اول هم اینا بودن، ولی برای من اینا در اولویت هم نبود، در اولویت هم نبود، فقط موقع نگاه کردن به صورت خیلی رباتوار، یعنی تغییر در چهره ایجاد نمیشه اون چنان. نهایت تغییری که تو چهره ایجاد میشه یک بار سر تکون دادنه، مثلا وقتی که با افراد سلام علیک میکنه خیلی خشک، هیچ تغییری در چهره ایجاد نمیشه، یعنی یاد گرفته چطور سلام علیک کنه ولی
ادامهش رو
الگو برداری نکرده. آفرین، الگو برداری نمیکنه، چون کسی که نوروتیپیکاله وقتی میبینه پدر مادر میگن سلام حال شما خوب هستین خیلی ممنون، این الگو برداری میکنه، از دیگران هم میبینه یاد میگیره. ما نمیایم به بچه به فرزندی که نوروتیپیکال هست بگیم وقتی که داری سلام علیک میکنی اینطوری کن، مثلا میدونی چی میگم؟
چون به طور طبیعی از کودکی این الگوها درشون ثبت شده و به کار میبرن.
دقیقا، خیلی چیزای زیادی هست من بخوام توضیح بدم. حالا
یه سری از نشونه های اوتیسم رو اینجا نام ببرم، باز به خاطر اینکه یه ذره شاید اطلاعات کسایی که خیلی نمیدونن بالاتر بره و تو من بگی که آیا این چیزها رو در همسرت میدید. Sure. ببینید، مثلا یکی از چالش های زندگی نزدیک شاید با کسی که روی طیف اوتیسمه شاید این باشه که ببینین نمیتونین باهاش یه مکالمه خیلی طولانی و خیلی راحت داشته باشین. مکالمه مثل یه بازی پینگ پونگ دیگه، من توپو به تو پرت میکنم، تو توپو به من پرت میکنی، یه جایی از این بازی پینگ پونگ هم اولای مکالمه شما میبینی که انگار توپو به طرف تو پرت نمیشه، تو رو یک طرفه پرتش میکنی. برفرض میگم مثلا میگی امروز رفتم فلان کار کردم، اینجوری شد اونجوری شد اونجوری شد، و خب توی مکالمه عادی تو هم میگه ای چه جالب بعد چی شد، من هم اتفاقا همین حس رو داشتم یه بار، و میبینی توی همچین مکالمه مثلا تو داری میگی و به قول تو میبینی تغییر زیادی در چهره دیده نمیشه و مثلا فوقش میشنوی که اوکی، بعد خب وقتی عکس العمل اینه تو احساس میکنی که مکالمه دیگه داره سخت پیش میره دیگه، چقدر تو همچین تجربه ای داشتی؟
من حتی اوکی هم نداشتم. بیتا وقتی که مثلا ما دو نفر میان سر کار برمیگردن شب خونه، از روزشون میگن یک جالبه بذار برای توضیح بدم. سو این اتفاق با من نمیافتاد و من فکر کردم چرا این اتفاق، من دوست دارم همونطور که خیلی ها میشناسن منو روانشناسی نمیدونم رابطه انسانشناسی اینها رو دوست دارم، بنابراین رفتم تحقیق کردم. همیشه اول میرم تحقیق میکنم ببینم راه حلی که میتونم خودم حلش کنم چیه. یه کتاب خوندم و کتابه رو که خوندم احساس کردم چقدر این میتونه کمک کنه اگر بخونه آقای ایکس. وقتی بهش گفتم اون ببین قشنگ یادم میاد دفعاتی که میخنده رو یادم میاد انقدر کمه، خب میخندید گفتش که من نمیخوام این کتاب بخونم، مثلا من دوست دارم کتابه مثلا که داره میخونه رمانه بخونم اینا. بنابراین چیکار کردم؟ از طریق نقطه ضعفش وارد شدم، براش نامه نوشتم، گفتم مگر تو نمیگی که منو دوست داری؟ مگه تو نمیگی که من تنها کسیم که تو رو میفهمم؟ بنابراین میتونم ازت خواهش کنم یه زنگ تفریح به این کتابت بدی و این کتابو اول بخونی فقط به خاطر من. بعد این کار انجام داد و تأثیر گذاشت روش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این اتفاق افتاد، توی کتاب گفت که حالا این یک چیز یه ذره جنسیه شاید که مردها کمتر در یک مکالمه ابراز وجود میکنن، ولی صفرم دیگه نیست. حالا توی این کتابه داشت توضیح میداد که وقتی همسر شما که زن شما یعنی داره با شما صحبت میکنه، شما باید ولیدیتش کنید، تایید بزنید به حرفاش. چطور میتونید شما ولیدیتش کنید؟ بگین آها، چطور حالا ایشون یاد گرفت اینو، ولی روباتیک انجام میداد.
من که فکر می‌کنم شاید مفهوم واقعیش و کاربردش رو هنوز براش مشخص
به نظرش میومد چرا من که دارم میشنوم، این که میدونه من گوش من داره میشنوه، من چرا باید اینطوری کنم؟ چون اتفاقا برخلاف انسان نوروتیپیکال، انسانی که روی طیف اوتیسم قرار داره الکی وقتش نمیذاره، یعنی گوشش باز نیست. اگر داره میشنوه،
با
اگه داره گوش میده میشنوه.
آره،
ولی ما خیلی وقتا گوش میدیم ولی نمیشنویم، چون حرفام فکرامون یه جای دیگه است، منتظرمون تموم کنه حرفمون رو بزنیم. ولی اون از پیوریتی، خالص بودنش، واقعا گوش میده.
البته یه دیگرشم اینه که به خاطر مشکلات حسی، sensory integration disorderی که وجود داره در تقریبا تمام افراد روی تیف، اتفاقی که میفته اینه که ما به طور عادی مغزمون طوری طراحی شده که میتونیم صداهای بکگراند رو همه رو نشنیده بگیریم و رو اون یک چیزی که میخوایم تمرکز کنیم.
ولی
sensory integration disorder دارن متاسفانه توانایی تفکیک این صداها از همو ندارن و شما فکر کنین که هیاهوی خیابون و صدای تلویزیون و صدای توی که داری حرف میزنی و صدایی نمیدونم گنجشک و همه اینا با هم دیگه در سر یک آدم وقتی که نشه از هم تفکیکش داد، خیلی سخت میکنه ماجرا رو که بتونه واقعا و پاسخ بده.
و چه بسا که این یکی از دلایلیه که ایشون دوست نداشت با من بیاد مهمونی مثلا.
خب خیلی overstimulate میشه، من نمیدونم overstimulate تو فارسی چی میشه، یعنی
تحریک زیاد میشد،
تحریک زیاد، آره، حسگرامون تحریک
بیش
زیاد
از اندازه. آره،
حالا من شاید قبلا اصلا متوجه همچین چیزی نبودم ولی الان خیلی بهش توجه میکنم. برفرض میکنم توی یه دورانی که خیلی شلوغه، دورانی که خیلی تاریک و
آره،
رنگی و موزیک بلند و تو باید داد بکشی صدای بغل دستی تو بشنوی، واقعا احساس میکنم که چقدر برای کسی که نمیتونه اینا رو اصلا تفکیک بده باید این
سر...
واقعا حس خیلی مشکلیه. سردرد میگیری، چش درد میگیری، کلافه میشی از این همه صدا و خب تفکیک دادن اینا اینقدر سخته که نمیتونن تو اون محیط اصلا تمرکز کنن و به نفر حرف کنن. تو همه اینا دخیله در ارتباط برقرار کردنشون. شیرین، حس همدلی یا بذار بریم سراغ همدلی، بعد میخوام راجع به این صحبت کنم که آیا میتونست نقطه نظرت تو رو ببینه، چون یکی دیگه از شاید چیزای خیلی کامن که اتفاق میفته برای افرادی روی طیفن اینه که شاید به نظر برسه، من نمیگم حس همدلی ندارم من که میدونم دارن، به دا. نظر حس همدلی ندارن و اونم دلیل نمیدونم باید چجوری موقعیت رو هندل کنم. برفرض اگر که تو ناراحتی میزنی زیر گری از دست رئیست، عصبانی، عکس العمل همسر سابق تو چی میبود؟
یادم نمیاد، عکس العمل خاصی نداشت آخه. و وقتی که یه ذره بیشتر یاد گرفته بود، تنها کاری که میکرد این بود که خیلی رباتوار فقط دستشو بذاره اینجا، دستشو بذاره اینجا، نوازشی در کار نیست،
یا چیزی که شاید یه ذره تاییدیه به تو بده که آره حق داری ناراحت باشی، کار بدی کرد.
اگر چیزی بود شاید در راستای حل مشکل میگفت فقط.
اوکی.
و بعد یه جایی من یادمه که بهش گفتم گاهی اشکال نداره حل نکنی مشکل منو، گاهی فقط همدردی کن با من. این اتفاقات وجود داشت. حالا همین در بحث همدردی و اصلا نشون دادن عواطف، ممکنه خودشون دلشون بخواد، در اینکه آدم های با احساس، آدم با احساسی هستی، منتها مدل احساسات، بروز احساساتت فرق میکنه و اون مدل رایج نیست، ولی میخواد مدل رایج باشه. اون فرد اگر خیلی خواهانه به دست آوردن یک هدفی باشه، میره یاد میگیره، منتها اون یادگیریه واقعا نمیشینه در مغزش جا نمیفته، شاید فقط میشه یک، چطور بگم، نمیدونم چطور بگم،
تعمیمش بدن به شرایط اجتماعی دیگه. باز اتفاقی که میفته شیرین اینه که ببین مثلا تو الان در حالت عادی وقتی که به من یه چیزی رو یاد میدی، میگی مثلا کسی که گریه میکنه تو باید ابراز همدردی بکنی، آرومش کنی، کامفورتش کنی، درسته؟ و من یاد میگیرم به سرعت که باید اینو تعمیمش بدم، در هر شرایطی که کسی گریه میکنه من باید این کار رو انجام بدم. اتفاقی که میفته در کسی که روی طیف اوتیسم قرار داره اینه که خیلی وقتا توانایی تعمیم دادن این شرایط رو به صورت گسترده ندارن. وقتی برفرض مثلا اگر بری پیش مشاور، مشاور بگه که دفعه دیگه که خانمت گریه میکنه باید ابراز همدردی کنی، اینو ممکنه که بیاد بگیره، ولی ممکنه که بعد مثلا توی شرکت همکار خانومش که گریه میکنه ندونه که به اونم باید تعمیم داده بشه.
آره اینم هست. حالا بریم یکم جلوتر.
آره.
که من اینو میخوام تأکید کنم که حالا در فرهنگ مدل ما، یکی از فرهنگایی که مثل ما هست، میگن که خب حالا ولی خوب بود که، ولی نمیزدت که، ولی دعوا که نمی کردین، ولی جلوی تو رو که نمی گرفت. ببینید به نظر من ما تو این دنیا هستیم برای اینکه زندگی کنیم و رضایت داشته باشیم از زندگی. اگر یک طرفه باشه این رضایت، هر دفعه ما با هم بحث میکردیم دیگه ما دعوا نمیکردیم، چون من فهمیده بودم که دعوا، اصلا دعوا تو هیچ چیزی فایده نداره، ولی اصلا حتی خشونت نشون دادنم به درد من نمیخورد، چون برای اون طرف کاری اتفاق نمیفته، یعنی نمیگفت ناراحت. همون که بحث میکردیم اون همیشه توی بود چرا همیشه تو با من مشکل داری، تو برای من، من با تو هیچ مشکلی ندارم، من از تو خیلی راضیم. و میگفت برای من از یه جایی به بعد گفتم ببین من نمیخوام، من هیچ وقت تو رو نمیخوام تغییر بدم، ولی نیازهای بنیادی من داره تأمین نمیشه اینجا. نیازهای بنیادین که تامین نشه، شما نمیتونی نیازهای سکندری تو تامین کنی. همونطور که در یک جامعه وقتی که نیاز به آب و خوراک هست، پولشو نداریم بدیم، دیگه بخوایم به چیزهای مثلا تفریحی هم فکر کنیم نیستش. و از یه جایی به بعد من در صدد این شدم که خب باید پس با هم صحبت کنیم، اگه نمیشه باید کمک بگیرم، برای این از مشاور روان درمانگر. ابتدا خودم با روان درمانگر صحبت کردم، روان درمانگر گفتش احساسات تو همش معتبره. من شک داشتم، من فکر می‌کردم من آدم بدیم که دارم این توقعاتو دارم. میگفت تو آدم بدی نیستی، تو باید خودت رو نیازهاتو تامین کنی تا بتونی نیاز کسی دیگه تامین کنی. فرد مقابل من، شریکی که من داشتم باش زندگی، کسی که داشتم من زندگی باش شریک می شدم، از من می گرفت انرژی ولی به من انرژی نمی داد. خیلی خوب، اینجا شما باید به این توجه کنی که اتفاق بدی نیستش اگه تصمیم به جدایی بگیری، که چه بسا که هست، برای اینکه اینطوری اسکلیت نمی کنه فضا، اینطوری زخمی عمیق‌تر اتفاق نمی‌افته. و دیدم از یه جایی به بعد دیدم واقعاً داره تأثیر خیلی خیلی عمیقی روی من، منفی عمیقی روی من میذاره، که ممکنه اون وقت من به احساسات اون ضربه خیلی بیشتری وارد بکنم. بنابراین تصمیم گرفتم وقتی که با مشاور صحبت کردم، گفتم حالا میخوام باهاش صحبت ببینی دیگه. اونجا من شروع کرده بودم یکم راجع به اسپرگر فهمیده بودم، خب، ولی نمیدونستم چیکار باید بکنم. وقتی که ایشون با مشاور با آقای ایکس صحبت کرد، ایشون هم تشخیص داد، گفتش آره داره، خفیفه ولی داره، و نیازهای تو هم نیازهای نامعتبری نیستن و تو آدم بدی نیستی. به اون هم گفت ولی نمیتونی تو، ما هیچ کدوم نمیتونیم تغییر بکنیم، اصلا نباید هم دیگر تغییر بدیم، خب، و منم دوست نداشتم تغییرش بدم، برای اینکه آدم بسیار خوبی بود، بسیار دوستش دارم، بسیار خالص بود، ولی با خودم گفتم به تو ظلم میشه، من اگر به تو بگم باید با من بیای بریم مهمونی دیگه، این اواخر میومد ولی میدیدم چقدر اذیت میشه، من دلم نمیخواست اذیت بشه، ولی خب منم اگه نمیومد احساس تنهایی میکردم، احساس میکردم پس چی؟ میدونی؟
چه رابطه ایه؟
پس این چه رابطه ایه وقتی نیازهای بنیادین من داره پاسخ داده نمیشه؟
بنیادین طرف مقابل تو هم احتمال زیاد پاسخ داده نمیشده
از یه جا به بعد دیگه پاسخ داده نه مثلا اینکه من خیلی سعی میکردم ببینم آقا منم باید یه کاری بکنم، ولی مثلا اینکه اون انقدر خواسته هاش بیسیک بود از من که من لازم نبود خودم رو تغییر بدم، لازم نبود هیچ کار دیگه غیر از چیزی که انجام میدادم بکنم، چون اون میخواست تنها باشه.
اوکی.
فقط وقتهایی که انتخاب میکرد با من بگذرونه میخواست با من بگذرونه، ولی غیر از اون بی نهایت از تنهایش لذت میبرد.
جالبه، چون خیلی هم هستن که روی طیف هم، و من میدونم خیلی معاشرتی هن، اینم بگم شاید اینم
آها آره
خیلی معاشرتی هن. حالا شاید همسر سابق تو در اون گراه هم بوده، ولی هستن کسایی که روی طیف اوتیس قرار دارن و برونگران، خیلی دوست دارن که با انسان ها باشن و فکر میکنن که شاید بیشترم ضربه میخورن، به خاطر اینکه وقتی تو دلت میخواد که در جمع
آره.
نمی گنجی در جمع، خب باعث شد
منزوی میشه
ترد شدن به دست بده. شیرین، چی شد که در نهایت تو متوجه شدی، دو تا چهارتا کردی اینا رو گشتی برقال هم و متوجه شدی که خب همسر، چون تو راجع به اوتیسم چیزی نمیدونستی در اون حد، میدونستی
من راجع به اوتیسم میدونستم
و یه اوتیسم دو کلاسیک رو احتمالا،
ولی اوتیسم شدید و کلاسیک رو میدونستم، بنابراین فکر میکنم جرقش از مشاور روان درمانگری که باهاش به صورت یک به یک برداشتم جلسه اتفاق افتاد که گفت فکر نمی‌کنی شاید سندروم اسپرگرز داشته باشه، و من اینجا بیدم که چیه، توضیح داد، دیدم داره طرف منو شرح میده، توصیف میکنه، فکر میکنم از اونجا بود که راجبش خوندم و دیگه آره وقتی فهمید. ببین وقت همینه، هدف از این گفتگو اینه که اگر شما بدونید که روی طیف اوتیسم هستید، اگر شما بدونید که اسپرگر سیندروم دارید، و اگر بدونید که شریک زندگی شما هم حتی یا دوست پسر دوست دختر شما هم اسپرگر یا اوتیسم داره، اون وقت میتونید رفتارتون رو با توجه به اون انتخاب کنید
و انتظاراتتون تغییر خواهد،
انتظاراتتون و دیگه شوکه نمیشی از یک چیزی، دیگه قلبت هم نمیشکنه از یک چیزی، دیگه اون طرف رو هم بهش برچسب های متفاوت نمیزنی.
دقیقا.
میدونی؟
یه چیزی که شیری من خیلی همیشه راجبش صحبت میکنم اینه که خیلی از خانواده ها هستم متاسفانه به خاطر شاید فرهنگ ما که ببین ما حالا خوشمون بیاد یا نیاد، من اینو میگم فرهنگ ما فرهنگ پرفکشنیسته، فرهنگی که یه قالبی رو قبول داره، تو خارج از اون چارچوب باشی قابل قبول نیستی، حالا اون چارچوب هر چیزی باشه، فقط اوتیزم و اسپرگر نیستش، میتونه در قدت باشه، میتونه آره. خب فرهنگ ما بسیار فرهنگ بایستیه، متعصبیه و یه چیزایی رو قبول داره و تو اگه در اون نگنجی خب زندگی راحتی نخواهی داشت، به همین دلیله که خیلی از خانواده هایی که فرزندشون اوتیسم خفیف دارن در حال یکی به دو کردن با خودشونن که آیا به فرزندم بگم اوتیسم داره، آیا نگم، آیا به جامعه بگم جامعه برای فرزندم برچسب میزنه، و من همیشه میگم انتخاب من نیست، انتخاب هر خانواده ایه، ولی خب خیلی مشکلات بیشتری به نظر من با نگفتنش مشکلات بیشتری به وجود میاد تا گفتن.
100%.
تو گفتی بچه‌ها پای دیگه به فرزندتون میزنن، میره مدرسه برای میشه بچه‌تون، میره مدرسه احساس طرد شدگی میکنه، نمیدونه چرا نمیگنجه در قالب دوستاش.
ببین این آخه همین، به خاطر اینکه چون ما در رو به روی متفاوت بودن میبندیم، بچه از ابتدا هم چیز دیگه ای رو نمیبینه و وقتی میبینه باز دوباره چون اشتباه پرورش پیدا کرده بولی میکنه، قلدری میکنه، مسخره میکنه. ولی وقتی که از ابتدا شما به بچه ها بفهمونید که زن داریم، مرد داریم، مدل این مدلی داریم، مدل اون مدلی داریم، یکی دوست داره حرف نزنه، یکی دوست داره حرف بزنه، یکی دوست داره مثلا، وقتی اینها باشه دیگه اون بچه که از اول قلدور به بار نیومده، قلدور به دنیا نیومده، چون یک چیزی دیده اونجوری خودش رو نشون میده. بنابراین وقتی تو مدرسه از همون لایه‌های اول اجتماع، وقتی یک آدم وارد اجتماع میشه، از همون لایه‌های اول شما بنا رو درست قرار بدید، دیگه قلدری هم پیش نمیاد، دیگه اذیت کردن هم پیش نمیاد. نمیدونم الان توی مدارس اینجا بچه ها از انواع مختلف، از انواع اقسام حالت، نمیدونم، از معلولیت های جسمی گرفته تا اختلالات ذهنی گرفته، دیسوردر های مختلف با هم میشینن سر کلاس. من آلمان که برای اولین بار از مدرسه ایرانی رفتم دوره دبیرستان و در کلاس آلمانی نشستم، ما فرد سندروم داون هم کلاس من داشتم، هم کلاسی سندروم داون داشتم، هم کلاس معلول جسمی داشتم و هم کلاس اوتیستیک هم داشتم که روی طیف اوتیستیک، و من هم بودم که زبان آلمانی نمیدونستم و بین بچه های آلمانی اصل نشسته بودم. از چشم اونا هم من عجیب بودم.
دقیقا همین مهم اینه که وقتی که تو همه انسان‌ها رو صرف نظر از داشته‌ها و نداشته‌ها و توانایی‌ها و عدم توانایی‌هاشون همه رو در یک گروه بگنجونی، این یه ذره عادی سازی میشه، تفاوت‌ها به چشم نمیاد. حالا من یه سوالی که ازت دارم. ببین، من مادر یک کودکی هم که آبیسی روی طیف اوتیسمه و تمام تلاش من برای آگاهی سازی در جامعه است. و در تمام یک سال خورده ای که من دارم این فعالیت رو انجام میدم، همواره داشتم به جامعه میگفتم که حق این کودکانه که از محبت برخوردار باشن، من افراد بزرگسال رو که از محبت برخوردار باشن، و تمام مدت دارم به جامعه میگم که با افراد روی طیف با احترام برخورد کنه، خب حقشه. ولی یه چیزی رو که من شاید هیچ وقت راجع بهش صحبت نکردم اینه که افراد نوروتیپیکالی که با افراد روی طیف اوتیسم در ارتباط هم یه حقای حقوقایی دارن که به نظر من هیچ وقت راجع به صحبت نمیشه، اونم یه ذره باید آدم در نظر بگیره. تو به عنوان کسی که همسر روی طیف بود و نمیدونستی، فکر میکنی که حق تو بوده که بدونی که همسر روی طیفه؟
100%، 100% حق من بوده که بدونم، همونطور که حق من بوده که حق هر کسی هست که از مشکلات و موانع و خصلت‌های، همونطور که مثلا اگر یک فرد چیز رایج‌ترین چیز دیابت داشته باشه، باید از اول به شریک زندگیش، با کسی که باش وارد رابطه رمانتیک میشه، بگه من دیابت دارم، من باید شرایط ذهنیش فرد رو هم بشناسم. اگر من میدونستم که اسپرگرز داره، از ابتدا ممکن بود وارد رابطه بشم، ولی ببینم میتونم، یعنی خیلی بیشتر آگاه بودم، میفهمیدم این آدم هیچ وقت نمیخواد اجتماعی باشه، نه اینکه یک دفعه دو دفعه نمیخواد وارد اجتماع بشه، میفهمیدم این آدم یعنی خیلی بیشتر در نظر میگرفتم که تا آخر عمر دلش نمیخواد که هیچ مهمونی، هیچ دور همی، اصلا از گفتمان اولی هم که ما میگیم small talk به انگلیسی خوشش نمیومد. ها چطور، سلام، احوال شما خوب است، خیلی خوشبختم باهاتون آشنا میشم، خب شما چی کار میکنید؟ اصلا اینا به نظرش پوچ بود، به نظرش بیهوده بود و نیرش نمیخواد این کار رو انجام میده. بنابراین حق من بوده که اینو بدونم و اونم نمیدونست، اگر نه مطمئن بودم اون به من میگفت، همونطور که بیماری بیماری خونی که داشت رو به من گفت. من گفت من این بیماری دارم و باید همه عمرم دارو بخورم و اگر نخورم مثلا زندگیم در خطر میفته. میدونم اینو به من میگفت و وقتی که من تصمیم گرفتم و میدونی ممکنه بگین که چقدر تو بدجنسی، یعنی ممکنه یک کسی قضاوتگرانه به موضوع نگاه میکنه و اصلا نمیتونه شرایط رو درک بکنه، ممکنه با قضاوتش بگه که چقدر بدجنس، چه به احساساتش ضربه خورده اینها. ببین همه هر دو طرف ما به احساساتمون ضربه میخوره و تراماتایز میشیم
منشو نگفتنش دقیقا،
ولی رمز یک رابطه موفق داشتن توانایی برقراری ارتباطه. و وقتی که شما دیگه نمیتونی ارتباط برقرار کنی، چه کلامی چه جسمی چه اصلا با نگاهت نمیتونی هیچ چیزی رو بگیری، اون وقت دیگه اون ادامه رابطه ظلم به دو طرفه. و من با توجه به هدف اصلی زندگی که رضایت شخصی و بعد رضایت جمعی هستش و لذت از زندگی هستش، دیدم من دارم لذت نمیبرم و دارم به یک آدم تلخ تبدیل میشم، به یک آدم بد تبدیل میشم، برای اینکه دیگه از یه جایی میدیدم اون که آسیب نمیبینه، اون که بهش بر نمیخوره، پس من همش بهش میگفتم که تو هیچ کاری نمی کنی، مثلا تو اصلا نمی آیی بهم، یعنی قر می زدم
ولی
و اگر تصمیم می گرفتم قر نزنم هم باز خودم اذیت می شدم. بعد دیگه خب بهش گفتم اولش سخته، اولش نمیتونست این تیکه های پازل که حرفای منو بذاره کنار هم. و اگر من بهش گفتم تو، من نیاز دارم که تو با من یک سری فعالیت ها رو انجام بدیم، گفت ما که با هم رفتیم یک بار پارسال شهر بازی، ولی اون شهر بازی چی بود؟ هیچ اتفاقی نیفتاد، ما فیزیک بدنمون رفت شهر بازی و برگشت. اون یک سال رو یاد، اون یک بار در پارسال رو یادشه، ما که با هم رفتیم این همه مسافرت، تو مسافرت چه اتفاقی افتاد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. بنابراین اینا رو نمیتونه،
هم بودیم ولی
برای اون فیزیکی کافی بود و برای منم سخت بود توضیح دادنش، ولی دیگه کم 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 و بعد از یک مدت خدا رو شکر به من پیام فرستاد که الان که ذره نشست کرده، یعنی فکرها توی ذهنم، ازت ممنونم که این کار کردی، چون الان من دارم عادت میکنم، یعنی از این شرایط دارم باز برمیگردم به شرایط جدیدم و دارم ستل داون میشم و الان آروم شدم و میبینم که حق با تو بوده مثلا.
خوشحالم از این که موفق شده که
آره من خیلی
داره هم بذاره و آروم بشه و فکر نکنه که در حقش سوم شده، چون
و به عنوان یک فرد و به عنوان یک فرد نوروتیپیکالی که من هستم و درگیر احساسات شدید هستم، اگر شما هم جای من خواهید بود یا هستید یا هرچی، بدونید که احساس گناه کردن طبیعیه، احساس این که من چی کار، چرا احساسات یک نفر رو، همه اینها به ذهنتون میاد، ولی باید انقدر قدرت داشته باشید که من توی لایو چند روز پیشم راجع به این صحبت کردم، اینها خرابکارهای ذهن ماست که میاد هی به ما شلاق گناه، شرم، پشیمونی، شک، اینها رو میندازن. ولی شما باید حواستون باشه، یادتون نره دلیلی که این کار کردین چی بوده، دلیل این که تصمیم به جدایی گرفتین، و گاهی واقعا جدایی راه زندگی شادتریه با هم.
دقیقا. من یه چیز دیگر هم اینجا اضافه کنم، بعد اگر که موافق باشی ببینیم کسی سوالی داره اینا، چون من کامنت ها رو بستم.
حتما.
در موضوع این که حق یک آدمیه که بدونه، که به قول تو همون جایی گفتی برفرض اگه مثلا یکی نمیدونم شاید بیماری کلیوی داره، حق طرف مقابلشه که از اول بدونه این رو، اینم همینه. یه بحث مهم دیگه هم از داشتن این حق به نظر من اینه که تو یک خانواده ای رو با یک نفر بنیان گذاری میکنی. حالا مثلا تو خانواده ای رو شروع نکردی، این اتفاق افتاده، از هم جدا شدیم. خیلی ها هستن که خانواده رو شروع کردن، فرزنددار شدن و فرزندشون روی طیف اوتیسم بوده. روی طیف اوتیسم بودن چیز بدی نیست، من اصلا نمیگم که خیلی چیز بدیه و باید ازش فرار کرد، اما باید بدونین که آیا از نظر ذهنی آماده هستی. ضمن اینکه روی طیف اوتیسم بودن خودش رو در ممکنه در فرزند و در پدر یه جور دیگه نشون بده. ممکنه در پدر خفیف باشه به صورت سندروم اسپرگر باشه، در فرزند شدید باشه.
آره.
بنابراین این حق طرف مقابله که بدونه که داره وارد چه چیزی میشه و قرار یک بچه رو به این دنیا بیاره و با آگاهی به اینکه امکان داره که فرزندش اختلالی داشته باشه اون بچه رو به دنیا بیاره.
آره، من که نمیدونم با کی صحبت میکردم، به یه دوست دیگه هم صحبت میکردم که ایشون هم فرزندشون روی طیف اوتیسم هست. به من همش میگفتش که چقدر تو عاقلی که بچه دار نشدی، و توصیهش این بود به کسی که مثلا میدونه اگر شما با یک فرد روی طیف اوتیسم دارین زندگی میکنید بچه دار نشید، به خاطر اینکه مگر اینکه در زندگی با یک فرد دیگه که روی طیف اوتیسم بزرگ شده باشی یا گذران نداشت، یعنی بدونی، یعنی منتالی آماده باشی. هم برای شخص شیرین اصلا بچه دار شدن یعنی یک تصمیم بزرگ تو زندگی، یعنی من باید واقعا آماده باشم بخوام بچه یو بیام تو زندگی. اینم همینه، یعنی کاملا زندگی شما کن فیکون میشه. اگر آماده ای برای که دیگه نتونی راه برگشتی داشته باشی، اون وقت این تصمیم رو میتونی بگیری. میدونی کلا یعنی یک تغییر اساسی و بنیادین نیاز به این داره که شما کاملا یعنی از روی احساسات تصمیم نگیری
و بدونین. میدونین همین دانستنش، اینکه خب خیلی ها ازدواج کردن و بچه دار میشن و نمیدونن که یکی از طرف بودن یه نفر ممکنه هم پدر و هم مادر باشن و ندونن، چون تو زنا من
دقیقا
در زنا خیلی سخت تشخیص دادن اوتیسم. و خب بچه دار شدن در بین دو زوجی که ممکنه یکیشون یا هر دوشون روی طیف باشن و ندونن، یا یکی ممکنه بدونه همونطور که میگی مادر همسرتو میدونسته و نگفته بوده، این اون حق رو از طرف مقابل میگیره به خاطر اینکه خب با دانستنش میتونه خیلی آگاهانه جلو بره در رابطه با بچه دار بشه. آره. شیری ما داریم به یک ساعت نزدیک میشیم، من کامنت ها رو باز کنم. آره. باز کنم.
باشه عزیزم.
اوکی. اگر که سوال داری تا 5 دقیقه، نهایتا 10 دقیقه دیگه من این لایو رو نگه میدارم. حتما قطع میشم. اوکی، تا 5 دقیقه 10 دقیقه کامنت ها رو ما میتونیم جواب بدیم. بله، شیرین از همسرشون جدا شدن. سوالی هست اینجا؟ لایف سیو میشه، نگران نباشین، لایف خود به خود سیو میشه توی آی جی تی وی.
میتونم بپرسم ایشون اسپرگر سطح 1 بودن یا 2؟ نمیدونم، من راجب اصلا همینم اطلاع ندارم.
من میتونم توضیح بدم. اسپرگر سطح 1 و 2 نداره. اسپرگر در واقع اوتیسم سطح 1ه که در گذشته بهش میگفتن اسپرگر سیندروم، یعنی اوتیسم خفیف. بعدها تبدیل شد، همه اینا رفت زیر یه چتر، شد اوتیسم که درجه بندی شد به خفیف، متوسط، شدید. آره. و حالا شده سطح 1 و 2. است بنابراین اسپرگر همون اوتیسم سطح 1ه.
من اینا رو چون متخصص که نیستم نمیتونم اینا رو جواب بدم.
ازدواج رابطه با کسی به اختلال دو قطبی دپرشن دوچاره درسته؟ ببینید، درست و غلطش رو خب من و شیرین که نمیتونیم به شما بگیم درسته یا غلطه، ولی امکان این که کسی که به اختلال دو قطبی داره تا امکان اینکه به فرزندش هم منتقل بشه هست.
یکی پرسیده با خانوادهش هم همینطوری برخورد میکرد. اصلا با خانوادهش کمتر دلش میخواست زمان بگذرونه. اولا که پدر ایشون کسی بوده که اسپرگر از ایشون به ایشون منتقل شده، در واقع این ارثی بوده و این تشخیص منه، چون پدر هم شدیداً وسواسی و اوسیدی، شدیداً نظامی برخورد. یعنی یک چیزی که خیلی مهمه ما میس کردیم بیتا اینه که روتین زندگی اگر به هم بخوره اون روز خراب میشه.
آره.
اگر صبحانه آقای ایکس من چیزی غیر از کورن فلکس و شیر می بود خراب می شد زندگی،
به هم ریختگی
اون روز خراب می شد.
سخت می تونن برگردن به اون بیس آرومشون. یه چیزی که به هم می ریزه، ممکنه یه چیز خیلی کوچیک به همشون بریزه و مدت
یک عادت هر روز در این زمان این کار بکنه، اگر اون اتفاق نیفته واقعا تأثیر می داره روی مود طرف و ازش اومدن بیرون. بنابراین با خانوادهش هم خیلی چیز نبودیم، یعنی با مادر چون مادر اوتیستیک نبود یا حالا اصلا خیلی اصلا بیش از حدم میخواست تغییر ایجاد کنه، میخواست فرزندش اجتماعی بشه، سعی میشد کمترین مقدار زمان رو بگذرونیم. حالا من میگفتم مامانت فلانه اینا، ولی آره خواهرش هم من فکر میکنم از جنس اوتیسم یا اسپرگرزی که دخترها و زنان هستن مقداری بود، برای اینکه کلن از دید من نحوه برخورد این خواهر و برادر متفاوت بود از چیزی که توی نرم اجتماع میبینیم.
اوکی. یه خانومی شیرین پرسیده بودش که چرا در زنها سخت میشه تشخیص داد. سوال خیلی خوبیه، به خاطر اینکه ببین تا اونجایی که من خوندم و میدونم دلیلش اینه که کلن مغز زنها متفاوت از مغز مردها طراحی شده و زنها در کل اگه شما زن مرد رو با هم در نظر بگیری، زنها مغزشون اجتماعی تر طراحی شده، سمپاتی یا مثلا همدلی بیشتری نشون میدن از خودشون در عاطفه، در روابط عاطفی اینا خیلی متفاوتیم. در نتیجه در وقتی اوتیسم در مردها اتفاق میفته خیلی شدیدتر خودشون بروز میده، در زنها ممکنه به همین دلیل که مغز معاشرتی تری دارن کمتر خوش بروز بده، به اضافه اینکه زنها توانایی چیزی رو دارن که بهش میگن ماسکینگ، یعنی میتونن از کودکی یاد بگیرن و این علائم اوتیسم در خوش بروز نده، انگار که مثلا ماسکش کنن، قایمش کنن، نه اینکه بخوان قایمش کنن، یه چیزایی رو یاد میگیرن در روابط اجتماعی که باعث میشه تشخیص اوتیسم درشون سخت تر بشه.
ببین یکی دیگه پرسیده بود که من اوتیستیک هست نداریم، دو فردی هم که روی طیف اوتیسم هستن با ببخش دستم رفت رو زردر. یه چیزی داشتم میگفتم، گفتم یکی پرسیده بود که من اوتیستیکم ولی پوشش نظرش راجع پوششش چی بود. من پوشش برام مهمه عزیزان، همونطور که من با بیتا که دو تا نوروتیپیکال هستیم با هم شباهت نداریم، دو فردی هم که روی طیف اوتیسم هستن با هم شباهت همه چیز ندارن. طرف مقابل من براش پوشش خیلی مهم بود، خیلی استایل جنتلمن های انگلیسی بود براش مهم بود که مثلا خریدش باید از قدیمی ترین کفش ساز لندن می بود، مثلا غیر از اون خریدی نمی کرد. میدونی برای مهم بود ولی برای بعضی مهم نیستش. ولی یک سری چی رفتارهای مشخص پایه‌ای هستش که معلوم میکنی.
خیلی چیز خوبی و شیرین اشاره کرد. ببین یه سری رفتارهای مشخص به قول شیرین بیسیکه که نشانه های اوتیسمه. یک سری چیزها هست که دیگه ترجیح شخص هر شخصیه، مثل لباس پوشیدن. و در ضمن این که همه کسایی که روی طیف اوتیسمن تمام این رفتارهای پایه‌ای هم ندارن، مثلا ممکنه کسی باشه که به جنس لباس حساس نباشه، ممکنه یه بزرگسالی باشه که خیلی به جنس لباس حساس باشه و مثلا خارش بگیره نتونه تحمل کنه، یا به یکی به صدا حساس یکی نیست، همون که گفتم.
و تازه اختلال های مختلف دیگه هم قاطی بشه با نمو متفاوتی داره.
دقیقا که خیلی وقتا اینطوری نیست، اینطوری هست، اختلال های دیگه هم باش هستش. یا مثلا بزرگترین میسکانسپشن یا برداشت اشتباه همونیه که من گفتم، فکر میکنن خیلی ها که کسی که اوتیست داره منزویه، نمیخواد رفت، که خیلی هاشو خیلی معاشرتی هستن. اوکی، سوال ای مونده عزیزان. حالا من الان اینم بگم که چون خیلی تازگی ها در مورد اوتیسم خفیف سوال میشه، من تصمیم گرفتم که به زودی یه لایف بذارم در مورد علائم اوتیسم خفیف در بزرگسالان صحبت کنم. همین رضا جان، ممنون از شما عزیزم.
آره، علائم اوتیسم هم حتی شدت و حدتش هم در طی تغییر سن متفاوت میشه، میتونه کم بشه، میتونه زیاد بشه. من فکر نمیدونم این رو، ولی میدونم که تغییر میکنه. ممکنه یک فرد فلکسیبل تر بشه، یعنی انعطاف پذیریش در شکل گیری با اجتماع حتی بهترم بشه.
آره، و البته اینم هست که وقتی که اوتیسم در کودکی تشخیص داده بشه، و حالا اگر که کلا از اولم خیلی شدید نباشه و با کم توانی ذهنی همراه نباشه و اینا، و تراپی های فشرده انجام بشه، احتمالش هستش که فرد روی تیف جابجا بشه، میتونه خیلی بیاد جلو و خیلی نزدیک بشه به نیوروتیپیکال. برای همینه که تشخیص زودرس در کودکان و کمک بهشون خیلی مهمه. اوکی، نسیت آگست، نه از قیافه نمیشه تشخیص داد، اوتیسم در ظاهر انسان ها تأثیری نداره. آرایت، فکر کنم که دیگه برازه نمیه سوال خاصی باشه.
در نهایت یک بار دیگه هم بیا اینو بگیم که در توی پادکست ما راجبش صحبت کردیم بیتا. دوستان عزیز، یک سری چیزها هستش که به زیباتر و بهتر و متمدنانه تره که آدم رعایتشون بکنه. درسته که سر زبون شاید سخت تر به چرخش، درسته که شاید طولانی تر باشه بگیم فرد روی طیف اوتیسم، ولی اینکه بگیم اوتیسمی یا طرف اوتیسمیه، اینا خیلی وجه خوبی نداره و بهتره که از عبارت های درستش به کار ببریم. مثلا آره بچهش اوتیسمیه، یا شوهرش اوتیسمیه، یا زنش اوتیسمیه، اینا خیلی قشنگ نیستش و بهتره بگیم که مثلا شیرین روی طیف اوتیسم قرار داره. همین
دلیلش هم اینه که ببینین در کلن در بحث تفاوت ها همیشه باید در نظر بگیریم که هر انسانی انسانه، و اوتیسم، کم توانی ذهنی، اینا همه خصوصیات و ویژگی های اون شخصه، مثل کسی که موهاش قهوه‌ای چشاش آبیه، اینا خصوصیات ماست و خیلی it makes a difference که شما با این اصطلاحات اگر که انسان ها رو خطاب قرار ندید، به نظر من یک تغییر بزرگی در همین پذیرفته شدن و نگاه مثبت به تفاوت ها ایجاد میکنه. چیزی که شیرین گفت به نظر من خیلی درسته. من متاسفانه خود خانواده هایی رو دیدم که به فرزندشون مثلا میخوان در مورد فرزندش صحبت کنن، میگن مثلا من میگم که پسر من سر داشت و تشنج میکنه، میگن بچه من تشنجیه، یا بچه در صورتی که فرزند شما در وهله اول یک کودک بسیار زیباه و انسانه که حالا سر یک بیماری که یکی از خصیصهای فرزند شماست.
دقیقا.
اوکی، آرایت، من فکر میکنم که اگه اجازه بدیم ما لایو رو ببندیم. مرسی شیرین عزیزم، خیلی لطف کردی که وقت گذاشتی، واقعا ممنون، به خاطر اینکه خیلی به نظر من از خود گذشتگی میخواد که بیای و تجربه شخصی تو با ما به اشتراک بذاری، و واقعا از آن ممنونم که در راه اطلاع رسانی در مورد اوتیسم کار کردی.
خواهش میکنم. مرسی از تو بیتا جون که اینقدر با حوصله به حرف من گوش دادی و اینقدر مراقب بودی قبل از اینکه بیایم لایو من چه چیزایی چطور بخوام بیان کنم. و مرسی از همه بقیه که گفتگوی ما رو گوش دادین. امیدوارم که کمک کرده باشه.
حتما کردی، قربونت. همگی خدا نگهدار.
خدافظ.
بای. لات اضافه ای